برنامه‌های ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساعت دوم برنامه های امروز رادیو آزادی رسیده ایم. با سپاس از اینکه همراه مایید، گزارش های مربوط به این را ادامه می دهیم. از مسائل سیاسی و قضایی به سر وقت مسائل اقتصادی می رویم. مجلس ایران روز گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد. وزیر اقتصاد و دارایی ایران پس از به تصویب رسیدن این لایحه در مجلس آن را در 3 مورد با قانون فعلی مالیات ها متفاوت دانست. در مورد نرخ مالیات ها، در مورد سازمان وصول و تشخیص مالیات ها و همچنین در مورد روش های وصول و تشخیص مالیات ها. اگر لایحه به تصویب رسیده دیروز به اجرا گذاشته شود، قشر حقوق بگیر در ایران شاهد کاهش مالیات‌های خود خواهد بود. بر اساس این لایحه، معافیت‌های مالیاتی تا سقف 120 هزار تومان افزایش یافته است. در این لایحه همچنین تلاش شده نظام مالیاتی کشور از جمله بر اساس خود اظهاری مودیان مالیاتی بنا شود. وزیر اقتصاد و دارایی ایران و برخی نمایندگان مجلس نسبت به موفقیت اصلاحات جدید در قانون مالیات ها ابراز خوشبینی کردند، اما شمار زیادی از کارشناسان چندان به آن خوشبین نیستند. از جمله حسین نظریان، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران که در گفتگوی با سیاوش اردلان دیدگاه‌های خود را عنوان می‌کند.
آقای حسین نظریان، شما یکی از کارشناسانی هستین که نسبت به تأثیر داشتن این اصلاح قانون مالیات مستقیم در مجلس خوشبین نیستین، با وجود اینکه دیروز بعد از اینکه این لایحه تصویب شد هم وزیر اقتصاد و دارایی هم بسیار از نمایندگان سرشناس مجلس خوشبین به نظر می‌رسیدن نسبت به اینکه این قانون بتونه نظام مالیاتی در ایران رو به نحو مثبتی دگرگون کنه، دلایل اینکه شما خوشبین نیستین چیست؟
من به این دلیل خوشبین نیستم که اعتقاد دارم برای اینکه یک موضوع اقتصادی اگر بخواد هدفمند بشه، به اعتقاد من در درجه اول باید فرهنگ سازی بشه، بستر مناسبش باید آماده بشه. به این دلیل باز من میگم در مملکت ما تا اونجایی که ما سنمون قد میده و حتی بیش از 3 دهه سابقه کار روزنامه نویسی ما هم گواه اون هستش، دولت چه در رژیم گذشته و چه در جمهوری اسلامی فقط بر اساس آمارهای از وزارت دارایی یا مرکز آمار ایران در اخذ مالیات‌های مستقیم موفق بودن دولت ها. اما باز هم به این دلایل من خواهش میکنم توجه بکنید. شرکت‌های تولیدی یا تجاری که طی دهه‌ها اومدن حتی از ممیزین و مأموران ارشد مالیاتی وزارت دارایی حتی استفاده کردن که صورت حساب‌ها و ترازنامه‌هاشون رو طوری تنظیم بکنن که مالیات کمتری بدن، به این فرهنگ طی دهه‌ها جا افتاده. من فکر میکنم که این قانون اصلاح مالیات ها اگرچه که دیروز تصویب مجلس گذشته، این میتونه مفید باشه، میتونه امیدهایی رو در دل آدم زنده بکنه.
آقای نظریان، این فرهنگ مالیاتی هم که شما صحبتش میکنین، وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز به نحوی مورد اشاره قرار داد و گفت که این لایحه جدید روش‌های وصول و تشخیص مالیات رو هم عوض خواهد کرد. این خودش فکر نمیکنین یک گام اولی باشه؟
بله، به یقین این شکی نیست گام اول هستش. گام اول رو درست برداشتن. آقای مظاهری از وقتی که اومده واقعا یه اقدامات بسیار بسیار سازنده‌ای هم دارن میکنن. ما حتی برای همون تشخیص مالیات هم طی دهها سال ممیزین یا سرممیزهای مالیاتی وزارت دارایی واقعا یک کارهایی کردن که تقریبا براشون عادت و فرهنگ شده.
و پس به نظر شما مشکل اصلی محتوای این لایحه نیست، بلکه اون چیزی است که شما میگویید فرهنگ دیرپای مالیاتی در ایران هست که مانع اصلی موفقیت این لایحه میشونه بشه؟
ما قانون رو به هر حال زحمت کشیدم، با نظر کارشناسی تدوین شده، لایحه‌اش هم رفت مجلس، تصویبم شده. این واقعا زحمت بسیار بسیار زیادی کشیده شده. برای اجرای صحیح این قانون باز باید اون عوامل اجرایی هم در حقیقت به اعتقاد من باید اصلاح بشن یا حداقل دوره‌های توجیهی و آموزشی ببینن.
آقای نظری، شما مکررن از فرهنگ مالیاتی صحبت میکنی، یعنی اینکه اگه بخواد این فرهنگ عوض بشه بعد آموزش‌های لازم رو ببینن، جلسات توجیهی برای مامورین اخذ مالیات. فکر میکنید تا سال 81 که قرار هست این لایحه تبدیل به مالیات بشه، فرصت کافی هست که ماموران اخذ مالیات بتونن آموزش‌های لازم رو ببینن؟
اما من منظورم بیشتر روی شیوه‌های رفتار کاری این مامورین مالیاتی هستش. اون دوره‌های آموزشی و تخصصی رو که به تبع خودشون هم خوب بلدن، چجوری وصول بکنن، چجوری از رو چقدر وصول بکنن، حق دولت رو نباید ضایع بکنن. اما خدای نکرده نمی‌خوایم کسی رو یا کسانی رو متهم بکنیم، اما در عمل نه یک سال، نه یک دهه، بلکه ده‌ها سال ما کاملا شاهد این هستیم که حقوق دولت در بخش مالیات‌های غیر مستقیم احقاق نشده و وصول نشده.
آقای نظریان، شما این احتمال رو میدین که اگر این لایحه اصلاح قانون مالیات ها، اگر این قانون اجرا بشه و موفقیت آمیز نباشه، چه بسا درآمدهای دولت از محل مالیات ها کمتر هم بشه؟ چرا که در این قانون یک سری معافیت ها و کاهش های مالیاتی رو شاهد بودیم برای کارمندان و گروه های مختلف تا سقف 130,000 تومان معافیت مالیاتی. اگر این قانون موفق نباشه، فکر نمی‌کنید درآمدهای دولت کمتر از اینی هم که هست بشه؟
شکی نیست ارقام درآمدی دولت با این اصلاح قانون مالیات ها کم میشه، ولی خب منابع دیگه ای رو هم اینا در نظر میگیرن که اگر همون قانون بخش چیز مالیات غیر مستقیم، اگر واقعا همون چیزی که من عرض کردم، اون فرهنگ پرداخت مالیات رو هم در مدیران شرکت های دولتی و خصوصی ایجاد بکنن بدن، نه به اعتقاد من بخشی از اون بخش عمده ای از اون کاهش های مالیاتی که مورد نظر شما و سوال شما هستش به اعتقاد من جبران میشه.
نهایتاً آقای نظریان، این قانون جدید مالیاتی بعد از ابتدای سال 81 اجرا بشه، یعنی 3 ماه وقت هست. اگر این لایحه احتمالاً طرف شورای نگهبان رد بشه، به مجلس برگشت داده بشه، مجلس بخواد ایراداتش رو رفع کنه، دوباره بفرسته شورای نگهبان، بعد بره دولت آیین‌نامه‌اش پیاده بشه، اینها یک مراحل رو بعد بگذرونه. فکر می‌کنین این 3 ماه کافی هست که این لایحه تایید بشه، تصویب بشه، قانون بشه و بشه از ابتدای سال 81 اجرا بشه؟
در هر حال تجربه نشون داده باید منتظر بود و تا نظر نهایی خودش شورای نگهبان هم اعلام بکنه و بعد بتونه این قانون حالت اجرایی به خودش بگیره. ولی من فکر نمی کنم که شورای نگهبان درباره این قانون نظر مخالفی ارائه بده.
حسین نظریان و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم. درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که دیروز چهارشنبه در شورای دوم به تصویب مجلس شورا رسید، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو آزادی، نیز نگاهی دارد به نظام مالیاتی کنونی ایران و تغییراتی که مصوبه دیروز مجلس می‌تواند در آن به وجود آورد.
اصلاح طلبان مجلس ششم هنوز از پای ننشستند و هرچند مصوبه آنها در زمینه سرمایه گذاری خارجی در پی ستیزه جویی های شورای نگهبان به شیر بیال و دم و اشکم بدل شد، لایحه بسیار مهم تازه‌ای را تصویب کردند زیر عنوان اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم که هدف آن بازسازی نظام مالیاتی ایران در راستای پیشبرد اصلاحات ساختاری است. کاستی‌های نظام مالیاتی یکی از عمده‌ترین موانع توسعه ایران است. نظام مالیاتی زمانی کاراست که از 4 ویژگی عمده برخوردار باشد. نخست آنکه امکانات مالی لازم را در اختیار دولت قرار دهد تا رسالت‌های اصلی خیش را به ویژه در عرصه‌هایی چون قضاوت، امنیت و دفاع از مرزها به انجام برساند. ویژگی دوم هماهنگ بودن این نظام با رشد اقتصادی است. مالیات ستانی نباید چرخ تولید را در هم بشکند و با تحمیل بار سنگین بر زایندگان ثروت و کارآفرینان آنها را مایوس کند. سومین ویژگی یک نظام مالیاتی کارا آشتی پذیر بودن آن با عدالت اجتماعی است و سرانجام ویژگی چهارم شفاف بودن آن است تا مالیات ستانی دیوان سالاری پیچیده‌ای را به وجود نیاورد و برای شهروندان به یک کلاف سردرگم بدل نشود. نظام مالیاتی کنونی ایران هیچ یک از این ویژگی‌ها را ندارد. دریافتی‌های بودجه کشور عمدتاً متکی بر نفت است و مالیات در آن نقشی فرعی دارد. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته بین 30-40% نوسان می کند، حالان که در ایران از 6-7% فراتر نمی رود. در واقع در دریافتی‌های مالیاتی در ایران در بهترین حالت تنها 25-30% هزینه های دولت را تأمین می کنند. مسئله در آنجاست که همین مالیات محدود بر گروهی اندک از شهروندان و شرکت‌های ایرانی متمرکز شده است. به بیان دیگر فشار مالیاتی تنها بر 40% تولید ناخالص داخلی تحمیل می شود و حدود 60% این شاخص به دلایل گوناگون از پرداخت مالیات می گریزد. در بین دانه درشت هایی که مالیات نمی پردازند بنیادها جای ویژه‌ای دارند، به ویژه امپراتوری مالی عظیمی چون بنیاد مستضعفان و جانبازان. در عوض واحدهای صنعتی و بازرگانی خصوصی که حساب و کتاب آنها روشن است زیر بار نرخ‌های مالیاتی سنگین که گاه به 65% میرسد کمر خم می‌کنند. همین نرخ‌های مالیاتی سنگین سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراری می‌دهد. لایحه‌ای که دیروز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در راستای مقابله با همین کاستی‌ها تدوین شده و گویا کارشناسان نهادهای بین‌المللی به ویژه بانک جهانی در تدارک آن مشارکت کردند. هدف آن است که مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی کاهش یابد، فرار مالیاتی کمتر شود، بخش خصوصی داخلی و خارجی تشویق شوند و نظام مالیاتی از دیدگاه شهروندان خوانا و قابل قبول باشد. همچنین در راستای تأمین عدالت اجتماعی درآمد حقوق بگیران تا سقف 130,000 تومان از پرداخت مالیات معاف شده است. اصلاح نظام مالیاتی ایران گامی است مهم، ولی این گام مؤثر نیست مگر در پیوند با سایر محورهای اصلاحات ساختاری، از جمله کوچک شدن دولت، خصوصی سازی و دیگر ابتکارهای ضروری برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت اقتصادی از راه تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی.
پس از موضوع مالیات به سراغ موضوعی اجتماعی می رویم، موضوع ماهواره ها. دور جدید جمع آوری ماهواره ها از روز شنبه در تهران آغاز می شود. حسن زاکری، معاون روابط عمومی و رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی روز گذشته اعلام کرد که از هفته آینده مرحله دوم طرح جمع آوری آنتن‌های ماهواره‌ای شروع می شود. به گفته حسن زاکری، ماموران به منازلی که قبلاً شناسایی شدند و برای آنها اخطاری فرستاده شده مراجعه خواهند کرد. این در حالی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ارائه طرحی خواستار لغو ممنوعیت استفاده از ماهواره شده است که در صورت تصویب این طرح استفاده از تجهیزات ماهواره توسط افراد حقیقی و حقوقی آزاد خواهد شد. در این زمینه جمشید زند گزارشگر رادیو آزادی در گزارش و گفتگوهایی با احمد بشیری حقوقدان و محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار به بررسی قانون ممنوعیت ماهواره پرداخته است.
بار دیگر مسئله استفاده از ماهواره و اجرای قانونی که 8 سال پیش در مجلس چهارم به تصویب رسید، طرفداران آزادسازی استفاده از این وسیله ارتباطی را با مخالفان آن رو در روی یکدیگر قرار داده است. در مجلس کمیسیون صنایع و معادن با ارائه طرح یک فوریتی خواستار لغو ممنوعیت استفاده از ماهواره شد. محمد رضا علی حسینی نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن که خود از ارائه دهندگان این طرح است میگوید پیشنهاد ما این است که افراد با مراجعه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دریافت مجوز استفاده از ماهواره اقدام کنند. این در حالی است که نیروی انتظامی اعلام کرد از روز شنبه دور جدید جمع‌آوری ماهواره‌ها در تهران آغاز خواهد شد. به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی، ماموران برای جمع‌آوری ماهواره‌ها باید حکم قضایی و کارت شناسایی داشته و ملبس به لباس نیروی انتظامی باشند تا بتوانند به منازل اشخاص وارد شوند. به گفته این مقام نیروی انتظامی، ماموران حکم تفتیش منازل را ندارند و به هیچ عنوان نمیتوانند به این امر اقدام کنند. در واکنش به این اقدام نیروی انتظامی، فاطمه راکعی یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر امروز ماهواره ها را جمع آوری کنند، فردا به سرعت دوباره جایگزین آن پیدا نشود و ما نمیتوانیم برای هر خانه یک مأمور قرار دهیم. اما احمد بشیری، حقوقدان در تهران، بر این نظر است که عدم اجرای قانونی که 8 سال پیش تصویب شد در سالهای اخیر به یک امر عادی تبدیل شده بود.
وقتی که مردم شروع کردن به استفاده از ماهواره ها، خب این قانون وضع شد که جلوگیری بشه. بعد متوجه شدن ظاهرن دستگاه های مسئول که خواهد این ماهواره ها هم جمع بشه، دستگاه رادیو تلویزیون مملکت هم که کفایی نداره و درد مردم کمتر میخوره، مردم نمیتونن اون استفاده ای که باید از این برنامه ها ببرن و در نتیجه یک ناراحتی به وجود میاد، خود به خود بدون این که رسما اعلام شده باشه راجع به ماهواره ها سختگیری کمتر میشد. دستگاهی هم بعضی خونه ها میرفتن ماهواره شون رو میگرفتن و جریمه هاشون میگرفتن، تا اینکه این اواخر اصلا دیگه ماهواره تقریبا رایج شده بود، همه جا تو خونه ها تقریبا دیده میشد. تا این موج اخیری که به مناسبت بازی های فوتبال بلند شد، یهو تصمیم گرفتن باز ماهواره ها رو جمع کنن. بله، قانونش در سال 73 بود، اما هیچ وقت به صورت جدی این قانون اجرا نشد و ضرورتی هم به نظر من نداشت که اجرا بشه. حالا هم ضرورت نداره.
برخی صاحب نظران و کارشناسان خواهان تغییر و یا اصلاح این قانون شدند و آقای محمد باقر زاکری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز میگوید اگر قانونی که تصویب می شود قابل اجرا نیست، دستگاه های اجرایی باید درخواست اصلاحیه کنند. ولی احمد بشیری، حقوقدان در تهران، بر این نظر است که اصلاح این قانون مشکل گشا نیست و باید این مسئله را به طور اصولی و واقع بینانه تر ارزیابی کرد.
به نظر من بزرگترین نقص این قانون تصویب این قانون، آقا این قانون اصلا ضرورت نداره. حاکمیت به جای اینکه بیاد قضیه را از دید منطقی نگاه بکنه، سرنا را از سر گشادش میدن. بنده این برنامه های ماهواره‌ای را گهگاهی به تصادفاً پیش اومده دیدم. من شخصا در این برنامه های ماهواره‌ای چیزی ندیدم که به قول سعدی متکلمان را به کار آید و مترسلان را بلاغت افزاید. حالا باید ببینیم مردم چرا به طرف این ماهواره ها میرن. اون علت اصلی را که مردم به طرف ماهواره ها میرن بایستی برطرف کرد. رادیو تلویزیون مملکت نمیتونه این برنامه را در اختیار مردم بذاره. این یه چیزیست که دیگه از زمزمه به همه رسیده، همه میدونن. بارها و بارها در همه رسانه ها گفته شده، در مجلس گفته شده، صدای همه بلند شده آقا این دستگاه رادیو تلویزیون چه اینجوریه؟ کسی هم گوشش بده کار نیست. حالا 100 تا از این قوانین هم بیارن تأثیری نمی کنه، برای اینکه مردم بالاخره به دنبال اون سرگرمی خودشون میرن و این رو فراهم میکنه. پس باید نشست یه فکر منطقی کرد و الا اصلاح قانون ماهواره آوردن قانون دیگر، تکمیل این قانون، هر کار بخوام بکنن اثر وضعی نداره در قضیه. باید راه اصلی رو پیدا کنن و اون جهتی را که مردم به طرف ماهواره کشیده میشن اون جهت رو برن اصلاح کنن.
محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران نیز بر این نظر است که برنامه‌های کنونی رادیو تلویزیون دولتی نمی‌تواند مردم را جذب کند و بدین علت است که تقاضا برای استفاده از ماهواره بیشتر شده.
طبیعتاً تا زمانی که صدا سیما نتونه برنامه‌های مطلوبی عرضه کنه از طریق 6 تا کانال سراسری خودش و تا زمانی که مردم مجذوب برنامه تلویزیون داخلی نشن، این تقاضا برای استفاده از آنتن‌های ماهواره و حال تماشا کردن به هر حال شبکه‌های تلویزیون خارجی کم و بیش وجود خواهد داشت، ولی اینکه یه مدتی هم نتونن استفاده کنن، اما باعث نمیشه که تقاضا و انگیزه روانی در این زمینه از بین بره. با توجه به جریمه‌هایی که وضع میشه و ریسکی که در این زمینه به وجود میاد، شاید عده‌ای از اونهایی که متقاضی تماشا کردن شبکه‌های ماهواره‌ای هستن دیگه متقاضی خرید آنتن ماهواره نباشن، به علت اون ریسکی که وجود داره، به علت منع قانونی که وجود داره. اما در ذات این افراد به هر حال تقاضای درونی وجود خواهد داشت و این تقاضا رو به هر حال هر شکل دیگری که شده ارضا خواهند کرد.
و در زمینه عدم یکنواختی دستگاه‌های دولتی در اجرای این قانون، آقای بشیری میگوید جمع‌آوری ماهواره‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد تا قانونی.
وقتی یک قانون وضع شد مسئولین باید اون قانون رو اجرا کنن سفت و سخت. چرا از 7 سال پیش تا حالا این قانون مرتبا شل کن سفت کن شده؟ هر چند وقت یه بار میریزن خونه های مردم، ماهواره ها رو دم میکنن، میبرن سر به نیش میکنن، معلوم نمیشه اصلا با کجا میبرن، چطور میشه، فروخته میشه، از بین برده میشه چی. بعد یه حوض جلو کار رو ول میکنن، باز مردم میرن یه پولی میدن ماهواره میخرن، میارن نصب میکنن، چیز خبری هم نمیشه. یه دفعه باز میریزن سرریز میکنن خونه های مردم، اینا رو میبرن، یه ضرری به مردم میزنن، یه نفع سرشاری هم به جیب اون کسانی میریزن که این وسایل رو مرتبا وارد مملکت میکنن. بله، این اگر دید قانونی بود، قانون که دیگه شلکون سفکون نداره، قانون باید اجرا بشه. چرا اجرا نکردن تا حالا؟ پس مسلماً به جهات سیاسی پیش میاد که این ماهواره جمع میشه و آزاد میشه.
از طرف دیگر به گفته آقای بالیده، تأثیر دیگری که جمع‌آوری ناگهانی آنتن‌های ماهواره‌ای بر بازار فروش این دستگاه ارتباطی داشته، کاهش قیمت آنتن‌های ماهواره‌ای است.
قیمت رسانه دیش‌ها و آنتن‌ها یه مقدار قیمتش افت کرده، چون تو شرایطی که به هر حال استفاده کردن از این دستگاه داره ریسک باشه، ریسکش هم افزایش پیدا کنه، تقاضا یه مقدار کاهش پیدا می‌کنه و خود به خود قیمتش هم کاهش پیدا کرده.
اما جمع آوری ماهواره ها از طرف نیروهای انتظامی و حتی مخفی کردن ماهواره ها در منازل شخصی، به گفته آقای بالیده، این میل باطنی و تقاضا برای استفاده از برنامه های تلویزیونی ماهواره ای را کاهش نداده است.
چیزی که محرزه و مسلمه اینه که بسیاری از مردم متقاضی داشتن آنتن ماهواره هستند. ولی خب به هر حال شما این مسئله را فراموش نکنید، همچنان بافت اجتماعی ایران یک بافت مذهبیه و خیلی از افرادی که متقاضی هستن ولی آنتن ماهواره تا به حال نداشتن، اگر مدتی از اون استفاده کنن، شاید در استفاده مستمر از این آنتنها دچار شک و تردید بشن، به خاطر اینکه به هر حال جمعیت ایران یک جمعیت جوانی هست و تقریبا تو هر خانواده یک یا چند فرزند نوجوان و جوان وجود داره و طبیعتاً استفاده مکرر از برنامه‌های ماهواره‌ای روی سطح عقیدتی اونها تأثیر خواهد گذاشت و ممکنه در میان مدت خیلی از خانواده ها رو دچار تردید کنه در اینکه آیا از آنتن ماهواره استفاده بکنند یا نه. ولی چون در حال حاضر هنوز این آنتن فراگیر نشده، هنوز درصدی از مردم از این آنتن ها استفاده میکنند، طبیعتاً تو چنین شرایطی نقل قول های فراوانی میشه در جور برنامه های شبکه های ماهواره ای و خیلی ها مشتاق هستن برای یک بار، دو بار، چند بار این برنامه رو ببینن. ولی مسئله‌ای که من فکر می‌کنم وجود داشته باشه اینه که خیلی از خانواده‌ها به هر حال ترجیح میدن برنامه‌های ممیزی شده رو تماشا کنن تا به شکل کاملا آزاد و بدون هر گونه قید و بندی.
احمد بشیری حقوقدان و احمد رضا بالیده روزنامه‌نگار و تحلیل قانون ممنوعیت ماهواره‌ها در ایران در گزارش جمشید زند. به گزارشی در زمینه روابط خارجی ایران می‌پردازیم. پس از حملات تروریستی به مراکز مالی و نظامی آمریکا و حمله نظامی آمریکا و متحدانش به افغانستان، روابط ایران و چین به ویژه در مورد مسئله افغانستان به یکدیگر نزدیک‌تر شده است. در همین حال، مناسبات پاکستان و چین به سردی گراییده است. همکار ما شهرام تهرانی در پکن نگاهی دارد به گسترش روابط ایران و چین.
فشرده تر شدن ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در ارتباط با مسئله افغانستان در روزهای اخیر کاملا محسوس است. نگاهی به سفر آقای وانگ شیجیه، فرستاده ویژه وزیر امور خارجه چین در امور افغانستان به تهران و دیدار وی با مقام‌های ایرانی از جمله دکتر کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران، و گفتگوهای آنان در خصوص مسئله افغانستان و راه‌های افزایش همکاری‌های دو کشور و همچنین امضای توافقنامه دوستانه بین دو کشور برای کمک 600 هزار دلاری چین به پناهجویان افغانی در ایران و تحویل آن به مقام‌های ایرانی در بندر عباس دلیلی بر این مدعا است. آنچه در این میان اذهان را بیشتر به خود متوجه می‌سازد اینکه چین تا پیشتر از این کمک‌های انسان دوستانه خود به افغانستان را از طریق پاکستان ارسال می‌کرد. اما در روزهای اخیر سفیر ایران و معاون وزارت تجارت خارجی چین این توافقنامه را به نمایندگی از دولت‌های دو کشور در پکن به امضا رساندند و این بار قرار شد این کمک‌ها از طریق ایران به افغان‌ها برسد. پاکستان از شرکای خوب چین و دارای روابط بسیار نزدیک حسن همجواری با پکن است. لیکن آنچه مسلم است اینکه نزدیک شدن روابط اسلام‌آباد و واشنگتن و حمایت‌های پاکستان از آمریکا در جنگ افغانستان و عدم مخالفت این کشور با حضور نیروهای آمریکایی در منطقه تا اندازه‌ای روابط دو کشور را دستخوش تغییر کرده و حتی شاید بتوان گفت مناسبات پکن اسلام‌آباد را تیره کرده است. گرچه مقام‌های چین و پاکستان در مناسبت‌های مختلف گفته‌اند که در روابطشان تغییری حاصل نشده است، اما از طرف دیگر مشاهده می‌کنیم که پاکستان اذعان دارد پایگاه‌هایی در اختیار آمریکا برای حمله به افغانستان گذارده و واشنگتن هم ضمن لغو تحریم‌های آن کشور کمک‌های مالی به پاکستان را بیشتر کرده و به اسلام‌آباد وعده کرده است که مساعدت‌های مالی ادامه خواهد یافت. در همین حال باید به سفر فرستاده ویژه امور خارجه چین به ایران با دقت بیشتری نگاه کرد. حضور وانگ شیجیه در ایران و تأکید دولت چین بر نقش مهم ایران در برقراری ثبات صلح این منطقه و اشارات فرستاده چینی به سفر خاتمی به چین در سال 2000 و گسترش همکاری‌ها و تبادل نظر با تهران دلیلی بر این مدعا است که گویا پکن می‌رود تا در کنار فاصله گرفتن با اسلام‌آباد از فاصله‌هایش با تهران به ویژه در زمینه‌های سیاسی بکاهد. فرستاده ویژه چین در دیداری که از تهران داشت موضع کشورش را درباره افغانستان تشریح کرد و بر ادامه همکاری‌ها با ایران برای کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها از طریق ایران تاکید نمود و از طرف وزیر خارجه چین از خرازی دعوت کرد که از چین دیدار کند. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین هر دو از مخالفان حضور نیروهای آمریکا در افغانستان هستند. چین خود را در منطقه آسیا و اقیانوس آرام و به ویژه آسیای مرکزی یک قدرت با نفوذ می‌داند و به هیچ وجه تمایل ندارد که حضور آمریکایی‌ها مانعی برای این نفوذ باشد. این روزها در محافل چینی و از زبان مقام‌های این کشور شنیده می‌شود که آمریکایی‌ها نباید مدت طولانی در این منطقه حضور داشته باشند. مقام‌های جمهوری اسلامی نیز که گویی به این مسئله و به ایجاد نوعی شکاف در این ارتباط بین پاکستان و چین پی برده‌اند، بر رایزنی‌های خود افزودند و می‌کوشند تا راه‌هایی برای پیشبرد مناسبات دو کشور بگشایند. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
نزدیکی روابط ایران و چین و سردی روابط چین و پاکستان و مسئله افغانستان در گزارش گزارشگر رادیو آزادی در پکن. در اینجا به یک آگهی گوش می‌کنیم.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین